قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر. و عرض سلام و تحیت و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، روزداران و نمازگزاران در اقصی نقاط جهان. طاعت و عبادتتون قبول باشه. ایام و روزهای ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن هست، دیگه تقریبا میرسیم به نیمه این ماه مبارک و تقریبا نزدیک میشیم به لیالی قدر. انشاءالله که مهیا شده باشید، همه ما مهیا شده باشیم، کم کم بتوانیم فضیلت شبهای مبارک قدر رو انشاءالله درک کنیم و انشاءالله که حاجتمند باشیم، انشالله حاجت هامون ختم به خیر بشه و در رأس همه حوائج همیشه عرض کردیم که انشالله سلامتی و فرج موفور و سرور مولامون مد نظر قرار بگیره. در خدمت شما هستیم در آستانه افطار دیگری از ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله در این جلسه استفاده میکنیم و بهره میبریم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سعیدی آریا. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم.
انشاءالله
که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. انشاءالله لحظه لحظه های زیبای این ماه رو درک بکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده به احسن وجه استفاده کنیم.
انشاءالله رب العالمین همینطور خواهد بود. خب جلسات متعددی رو، چند جلسه رو در خدمت حضرت عالی بودیم و بهره بردم به وسع خودم و بینندگان عزیز حتما همراهی کردند و لذت بردن و استفاده کردند. حالا شاید چون جلسه آخر باشه احتمالا دیگه برنامه با حضرت عالی نداشته باشیم، این سوال رو مطرح کنم. آنچه که تا الان توشه کردیم، تا الان کسب کردیم، حاصل شده و تا انتهای ماه انشالله همه بهره خواهیم برد، خب بسیاری از عزیزان رو مطرح میکنن که حالمون خوب است، خوش است، یک سری از اعمال، یک سری از مستحبات رو داریم انجام میدیم، ممارست میکنیم در طول این یک ماه، اما بعد از این ماه یک بار میبینیم که قطع شد، نمیتونیم ادامه بدیم، نمیتونیم استمرار بدیم. چه کنیم این حال خوش ادامه پیدا کنه، این تقیده بیشتر ادامه پیدا کنه تا سال بعد انشاءالله همینطور؟
خب با یه مثال شروع کنیم بحثمون. یه مقدار زمان رو 10-20 سالی بریم عقب‌تر.
بله.
یکی از کمینگاه‌هایی که سارقین داشتن، دزدا داشتن، دم در بانک بود.
بله.
می‌دونستن افراد که میرن تو بانک نوعا مثلا چکی نقد بکنن یا هر چی باشه، پولو می‌گیرن و
دست پر میان بیرون.
متو کمینگاه، حتی خود بانکی‌ها گاهی توصیه می‌کردن میری بیرون حواست جمع باشه ها.
بله.
تنهایی یا مواظب موتوریه باشه، مواظب چی باشه. یعنی اون خروجی بانک جایگاهیه که طرف میتونه داره با دست پر میاد بیرون. کمینگاه شیطان بعد از بانک ماه مبارکه.
بله.
که یعنی این خطر هست، الماس تو دستته، گردو نیست، الماسه. قربتن الالله، قرب الالله ایجاد شده.
بله.
حرف زدن با خدا، صمیمیت با خدا ایجاد شده. اینا چیز کمی نیست. پاک شده طرف، از آلودگی پاک شده. اقواگری شیطونی که گفته لاغوینهم، اینجا اومده اقواگری که هیچی، به صراط مستقیم هم هدایت شده. هر عملیش که تیری به قلب شیطون بوده، تو این عمل قرائت قرآن بوده، روزه داری بوده، صبر بوده، روزه عزا و جوارح بوده، هر کدومو نگاه میکنی اینا رو، نفس توش عبادت بوده، تسبیح بوده، خواب توش عبادت بوده. حالا با این گنجینه مگه شیطون راحت میذاره آدمو؟ آره که میاد سراغ آدم،
به خصوص این که دست و پاش هم باز شده دیگه، اون وقتی بسته بود.
بله، روایت این. بله بله، که دست و پاش بسته است شیطون، حالا میخواد بیاد بگیره. یه نگرانی به جایی هم هست، این سوالی که فرمودید نگرانی به جایی هم هستش، که خب من چی کار بکنم ازم نگیره این عادات نیکویی که برای من اتفاق افتاد.
بله.
اگر بخوام به یاد کسی باشم یا دیگری به یاد من باشه، یه عکس از خودم به امیدم میگم اینو تو کیف پولت بذار، باز میکنی میبینیش، یاد من بیفت. یه تصویر بهش میدم، میگم حتی نمیدم ها، من تصویر نمیدم، حالا نگید شما هم تو برنامه فلانی گفته شو اینا. آره شوخی میکنم، سلامت باشه نشد. خلاصه عرض شفت که یه وقتی یاد آدم بیفته. ما تو ماه مبارک با چیزا با یه چیزای مأنوس بودیم، قرائت قرآن مأنوس بودیم باهاش. تموم که شد، روزی صبح بیدار میشی یه دونه آیه، یه خط آیه، اگه وسعت زمانی رو داری، توانش رو داری، میلش داری، یه صفحه. خودمو با قرآن مأنوس نگه داشتم، این عاداتیست که اونجا داشتم. ما یه وقت میبینی 2 سال 3 سال گذشته از دیدار یه کسی یا یه جایی که رفتیم، یه عطر رو بو میکنیم، این داره یه چیزی یاد من میندازه، برمیگردیم عقب 3 سال گذشته. یه غذایی رو یه جایی میخوریم، این یاد مادر بزرگم، افتادم اونجا فلان غذا رو درست میکرد. ماها خاطرمون اینجوری کار میکنه.
درست.
یاد ماه مبارک رو با قرآن زنده نگه داریم تو خودمون. ممارست بر یه آیه هست، 2 آیه هست، هر چقدر که میتونی. یادت ماه مبارک قرآن میخوندی؟ روزه داشتن رو اول، وسط، آخر ماه، دوشنبه، پنجشنبه، اون چیزایی که روایات داره یا مستحبات دیگه. این روزه داری ما رو یاد چه میفته؟ این میندازه یاد خود ماه رمضان میفتیم دیگه. پس این کارو انجام بدی. روزه داریش هم روزه استحبابی خودش و روزه استحبابی خودش رو داره، همین که یاد ماه مبارک میفتیم، پس این یاد زنده میمونه. یاد پاکی و شبای قدرش و اون التماس نسبت به توبه در مورد گناهامون بیفتیم. یادت یه موقعی اومدی یادت میافتاد اون خطا رو انجام دادی، رود نمیشه سر تو بلند کنی، خدایا من اونیم که گناه کردم، خدایا به واسطه ستارالعیوب بودن تو هیچ کس نفهمید من چی کار کردم، ولی تو که فهمیدی که. هر آینه تو روایات داره اگه از درون هم دیگه خبر داشتید، جنازه هاتون رو زمین میمونه، هم دیگه رو دفن نمی کردیم. اصلا ما یه چیزی ستارالعیوبی خدا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینی که من به شما آقای فلان و حاج آقای فلان، این حال ظواهر دنیاست، خدا میدونه. انی اعلم و به نفسی من غیری، به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، آدمای با تقوای ویژگی که دارن، اینم قشنگ اینجا عرض بکنه، اذا ذکر احد منهم، وقتی یکی ازشون تعریف میکنه، به به حاج آقا فلان، به به، خافم ما یقال، میترسن از تعریف دیگران، من چی میشه؟ قند تو دلم آب میشه، خوشم میاد، آره اضافه دوتا دیگه هم بگو مثلا، حالم میکنم مثلا اینا. ولی آدم با تقوا میترسه از اون چیزی که گفته میشه. بعد میگه و برمیگرده به خدا، میگه خدایا انی اعلم و به نفسی من غیری، خودم میدونم تو چه خبر من غیری، و انت اعلم و بی منی، تو هم
بیشتر
از خود من نسبت به من، تو بهتر از من میدونی، خدای منو مؤاخذه نکن. و ادامه روایت، آره این خبر ها نیستش، اینا رو یاد این لحظه ها بیفتیم، شفقت چقدر شرمنده بودیم، الان خطای بعدی این شرمندگی رو ایجاد نکنه. ببینیم چه چیزایی تو ماه رمضان داشت منو به خدا نزدیک میکرد. حال و هوای خوشم مال توجه هم بود نسبت به خدا، یعنی غفلت جای دیگه نگیرتم، غفلت در مقابل ذکر و توجه جهتگیریه. یه جایی چقدر زبونم رو کنترل میکردم، پشت سر فلانی حرف نزنم، غیبت نکنم، عزا و جواره. بابا، حالا شاید با زبان عامیانش هم اینطور باشه، روزه ای مثلا از این حرفو شاید به هم دیگه میزن، حیف که روزم، وگرنه میگفتم فلانی چی. آقا اینا گناهایی که روزه و غیر روزه نداره، الانم فکر کن همونه، حیف نه، خوش به سعادت هم که زبونمو کنترل میکنم و پشت سر فلانی چیزی نمیگم، حالا مسخره است، غیبت، تهمت یا هر چیز دیگه ای هستش، فحاشی یا هر کدوم از این گناهان هستش. آره که کنترل میکنم. چجوری حواسم بود چیزی نخورم، چیزی نگم، چشمم به جای بدی نیفته، همون حواس جمعی رو بعدش هم داشته باشم. سخت‌تره، آره سخت‌تره. اینجا یه مقدار مورد تسهیل شده بود دیگه تو بحث ماه مبارک. اما یاداوریش عرض کردیم به معنی اون روزه‌داری و غفلت نداشتن. یه جاهایی یادمون بیاد خدا همون خدای ماه مبارکه. لا تأخذه سنتون ولا نوم. خدا عوض نشده، نه زورش کم شده مثلا، نه بنده ها رو گفته من دیگه بهتون توجه ندارم، نه اینجور. خدا همون خداست، همون قد دوستمون داره. آقا یوسف نبی، ما خیلی از قصه هایی که توی قرآن داریم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه عبارت قشنگی دارن، فهمت قرآن کتاب قصه نیست، اعوذ بالله، مثلا قصه بخونیم سرگرم بشیم، اینطوری نیست که. اگر داستان هر نبی یا هر قومی رو داره، یک هدفی ازش خروجی.
بله.
یوسف پیامبر با تمام قوا پشت کرد به گناه و رو به سوی خدا، فرار کرد از گناه. خدا در بستر رو براش باز کرد. غیر اینه، در بستر رو خدا براش باز کرد. خدا همون خداست. به غیر حساب، من حیث لا یحتسب، خدا همون جوری. وگرنه محاسبه اینه که در بسته، در بسته است دیگه، باید یکی دیگه بازش بکنه. اون کسی که اغلاق ایجاد کرده به قول قرآن تو این باغ و کلید دست اوست، میتونه باز کنه. اما کلید دست اون نیست، کلید دست خداست. ما تو ذهنمون محدود فکر میکنیم، فکر میکنیم کلید دست هر کسی باشه، فقط اون میتونه در رو باز بکنه. خدا نه نه نه، خدا کاریست که یجعل له مخرج، خدا راه حل قرار میده برای یوسف نبی. در بسته رو، راه حل و در روی از گناه رو خدا قرار میده. اون تا تصویر یهودی که خواهی تو ذهن ما میفته اینه که یدالله مغلوله، دست خدا بسته است. اصلا این خودش این شرکه، این آلوده ترین نگاه ها اینه، دست خدا رو بسته دیدن.
دیوار کعبه وقتی ترک بر میداره که دیگه در بسته که دیگه سهل است.
قرار است که علی علیه السلام وارد بشود. هیچ پرده‌داری و خانه کعبه رم هر کسی هم باشه، عهده‌دارش خود خداست و پذیرایی توسط خداست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ضیافت خداست، ماه مبارک رمضانه. شاید رفتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم توی این ماه سر شاید همین مسئله باشه که تو اوج اون ارتباط با خدا، علی در خانه کعبه به دنیا میاد، در خانه خدا هم به شهادت، به نحو شهادت و کلمات آخرش همینه، با شمشیر و فست و ورق بالکعبه، رستگارم از دنیا میره. خوش به سعادت اون کسی که مولاش امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، زندگیش علوی باشه، مرگش علوی باشه. به قول یکی از اساتید میگفت خوش به سعادت اون کسی که وقتی پروندش رو بستن، قضی الامر شد، کار تموم شد، پشتش بنویسن حاضاشی اتو علی ابن ابی طالب. چقدر شیرینه اینجوری از دنیا رفتن، چقدر قشنگه. یه توصیه کوتاهی هم عرض بکنم، تو شب قدرا برای مرگمونم دعا کنیم. ما خیلی میگیم خدای اینا رو بده زندگیمون اینجوری بشه، برای حسن عاقبت، عاقبت به خیری، عافیت، عاقبت به خیری. این روایت داره، اینی که دارم عرض میکنم، با ما یه جوری از این دنیا بریم که آدم از این دنیا بریم، یه جوری از این دنیا بریم با رضایت خدا. یا ایت و هن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیت مرضیه. این دوتا رو داریم، هم ما از او راضی باشیم، هم اون از ما راضی باشه. اینا از اون چیزهایی که بخوایم از خدا برامون مقدر بکنه. خدای ما دنبال رضایت تویم، دنبال اینیم که اینی هم که میگه ما از خدا راضی باشیم، نه که طلب کاری، ما مثلا خدا بدهیشو به ما داده مشخصه که
بله.
ما که طلبی نداریم. یعنی الهی رزم به قضای، کلمات آخر ابا عبدالله علیه السلام در دیگه اون لحظات آخر حضرت، من راضیم، من خوشنودم نسبت به آنچه که تو برای من پسندیدی. گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه جانان پسندم. بعد اون پسندیدن نسبت به آنچه که خدا میفرمه. لا لذا حواسمون باشه تو ماه مبارک رمضان یه چیزایی رو برای خودمون نهادینه کنیم. ما که میخواییم رانندگی یاد بگیریم اول دیدی چه با ترس دادم پشت فرمان
احتیاط میکنه،
اصلا ترس داره احتیاط میکنه، این منو نگاه میکنه، یه مدت که میگذره اصلا داره صحبت میکنه
عادی میشه،
نمیفهمه چجوری رفت جاده داره. ازش بپرسیم که نه اصلا توی فکر دیگه بودم، بدون خطر و خطا میره. اگه تونستیم یه چیزایی رو تو ماه مبارک برای خودمون نهادینه کنیم، قرائت قرآن هر روزمون رو
داده.
اگه اون پرهیزگاری که قراره داشته باشیم، اگه اون حواس جمعیه رو هی حواسمون جمع بود، خیلی از افراد شوخی میکنن بعد ماه مبارکم به من میگن آقا الان 3-4 روز گذشته من هی میخوام آب بخورم، هی یهو شک میکنم،
فکر میکنم که
هنوز روزم، ای بابا ماه مبارک تموم شده، بارها بر خود منم پیش اومده
یا بیدار میشیم اول صبح فکر میکنیم که هنوز ماه مبارکه،
مثلا ماه مبارک. چقدر این فکر قشنگ تو تقوا اینجوری باشه. چقدر خوبه که فکرم، ذهنم، اولویت‌های ذهنیم تو پرهیزگاری باشه، رعایت کردن زبونم، اگه مال مردمه، اگه آبروی مردمه، اگه هر چی هست، اینا رو بهش حواسمو جمع کنم. نکته ای هم که همیشه ما داریم آموزش نسبت به فرزندان.
بله.
نه همیشه عرض میکنم بحث تربیتیش، چون فعل امر قرآنی اینه قو انفسکم و اهلیکم نارا، نار آتش.
بله.
خودمون و اهلمون، اولا که ما رو تو قبر دیگران میذارن، از این ضرب المثلا نگیم مگه منو تو قبر فلانی نمیذارن، آره مسئولیت ما رو تو قبر هم دیگه میذارن، به همین صراحت آیه قرآن.
بله.
فعل امر از وقایقی قو انفسکم و اهلیکم، باید از آتیش دورشون کنید، یعنی جهنم نرفتن دیگران به صراحت آیه و نص آیه تکلیف من هست، قو انفسکم و اهلیکم نارا. اگه فرزندت فردا یوم یفر رول مرعومن اخی فرار میکنه، صاحبت بنی اینا همه یقه همدیگه رو میگیرن و فرار میکنن، به خاطر اینه که مسئولیت رو نسبت به همدیگه درست انجام ندادند. میگه هیچ چیزی، آی بابا چرا منو تربیت نکردی؟ مگه قاعده نبود که کما ربیانی صغیرا، مگه تربیت نباید میکردی؟ مگه تو مربی من نبودی؟ چرا حرم و حلال رو به من یاد ندادی؟ چرا واجب و مستحب رو به من یاد ندادی؟ بابا چرا نگفتی این درسته اون غلطه؟ چرا منو تربیت نکردی؟ چرا نون حلال سر سفره‌ام نیاوردی؟ یقه گیری اون دنیا، نمیگه حالا بابامه ولش کن، حالا فرزندم، نه فرار میکنیم از دست هم دیگه. اصلا ابوت و بنوت و این مفاهیم اینا دیگه مفهوم نداره که. مثل شما بگی آقا 5 نفر تو صف باشن، بگن فلانی باباشه یا مادرش یا چی. آقا تعداد افراد تو صف ملاکه، اصلا ابوت و بنا رابطه ها که مهم نیستش، تو روز قیامت هم این اتفاق میفته. پس من باید اینو منتقل کنم با یه سلیقه خوبی نسبت به فرزندم، روزداری رو، مفاهیمی که مفاهیم دینی هستن، اینو بدونیم. همون جور که این نکته مهمیه، همون جور که انجام دادن اعمال صالح در ماه مبارک رمضان راحت تر میشه، تربیت کردن و تربیت پذیری تو ماه مبارک راحت تر میشه. تحصیل دیگه، ذهن ها آماده است، دست شیطون بسته است، ارتباط معنوی بهتری برگزار میشه. نوعا اینو به صراحت شنیدم از آماری که در نیروی انتظامی هست.
بله.
که تو ماه مبارک جرائم کمتر میشود. این مستنده دارم عرض میکنم.
درسته.
پس بدانیم الان من نسبت به فرزندم یه موقعیت ویژه تربیتی دارم، همونطور که برای خودم موقعیت ویژه عبادی دارم، تربیتی هم دارم، تاثیرگذاری. یک، خرابش نکنم. بهترین موقعیت رو، یه جایی میشه یه نفر رو صدا کنی، آقای فلانی، یکم با اوهوی میشه صداش بکنی، درسته تو هر دو صورت برمیگرده، ولی آخه این کجا و اون کجا. خود روزداری رو برای بچه ها شیرین بکنی. ببینید خدا روایتاشو، خود خدا هم خیلی وارد بوده تو این مسئله ها، میفرماید بوی دهن روزدار در مقابل ملائکه چه مثل چه عطری داره. ملائکه دست رو صورت کسی میکشن که تشنگی بهش فشار آورده. ببین چقدر لوس کرده خدا ما رو با این اصطلاح. روایت ها رو دیدی اینقدر؟ خب همین دست رو صورت کشیدن رو من نسبت به بچه‌ام داشته باشم، اگه گوش نشده میاد فوری بابا یه سرتو بذار اینجا، یه نوازشی باشه، نمیدونی چه اثری و چه خاطره خوشی ساختی تو دل این بچه به واسطه عبادتی که داره میکنه. یعنی که بچه خب همه روزه میگیرن، خب تو هم یکی از اونا دیگه، نمیخوای نگیر اصلا به من چی؟ یعنی ادبیات چیکار میکنه باهاش؟ خیلی اینم موقعیه که یه وقت خودمون از کوره در میریم و یا گرسنگی به خودمون فشار آورده یا خستم از بیرون میام، ولی تربیت راه خودش رو داره. همینو میخوای 15 سال 20 سال دیگه که یه بچه، این بچه بزرگ شد جوان شد، اگه دنبال اینی که اون روز ولد سالم و صالح باشه برات، این روز باید سرمایه گذاری بکنی. پس عرض کردیم تسهیل موقعیت تربیتی در ماه مبارک، آن چیزی که موانع تربیتیشه کنار بذار. ممکنه بدخلقی تو باشه، مصاحبت با دیگری باشه. تو ماه مبارک خیلی حیفه مصاحبت با کسی باشه که یه محیط بدی ببریش که فلان جا دیگری مسخرهش کنه روز گرفتنشو. من یکی از دوستان میگم بله. دیدم دختر خودم کوچولو رو تکلیفم شاید نشده باشه، چادر براش خریدم با یه ذوقی سرش میگه، گفت یه جا رفتیم دیدم چادر رو انداخت رو شونش، چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کردم فلانی هم همین کارو کرده. زود الگو میگیره. بله. تو این ماه نهادینه کردن، تو این ماه قرآن خوندن تو رو ببینه. ما تو قسمت اول عرض کردیم بگو بشنو، تو این قسمت داریم عرض کنم اصلا باید ببینه. به یکی از اساتید عرض کردم آقا چیکار کنیم بچه هامون اهل نماز اوله؟ وقتی اینا که ذوق ما همین چیزاست، گفت اون موقعی که الله اکبر اذانو میگن آستین خودت بالا باشه.
بله.
بچه ها ببینن یه اتفاقی داره میفته، این صدای اومد الله اکبر، این آستینه باید بالا باشه. بابام داشت تلفن صحبت میکرد، ببخشید من زنگ میزنم به شما بعد، داشت تلویزیون نگاه میکرد، داشت کتاب میخون، هرچی بود بست، یه اتفاقی داره تو خونمون میفته، مادرم هم هر کاری داشت میکرد ول کرد، اومدن آستینا بالا شروع کردن وضو گرفتن. این یه چیز مهمی رو داره ندا میده، یاد بگیرم این مهمه رو منم باید اجرا بکنم.
همین که سفارش شد اصلا بله. از آن بگید در منزل بلند، از آن بلند قرآن بخونید، نمیدونم بله صدای بله. این صداها
داره که رفع شیاطین میکنه. بله بله بلند از آن گفتن یه وقتی اتفاقا اونایی که میبینید تو خونه هاتون دعوا میشه، مشکلات اینجوری داره، روایت داره بلند از آن بگید شیطان رو رفع میکنه از خونه. لذا آموزه‌هاش بس میخواد عملکرد خود منه که او یاد میگیره. یه وقت من اینم اگه فرصت بدی به خاطر از یه وقت داشتم با پسرم کوچولو بود، شاید یکی دو ساله، داشتیم خیابون امام رضا علیه السلام رو می‌رفتیم طرف حرم.
بله.
مشهد دیدی چه خیابون عالی هم هست، گنبد رو داری می‌بینی و قدم قدم می‌ری، اصلا یه حال خوش.
اگه این مغازه‌ها و شلوغ‌کلیا بذارم
اتفاقا قصه مال یکی از همون مغازه هاست.
خب خیلی
من دستشو گرفته بودم، این همینجوری که داشتیم میرفتیم، اگه دیده باشید این کالایی که عرضه میکنن، حالا شکلات یا ادویه سینا، اینا رو بیرون مغازه
میشن.
بچه اینجوری دست انداخت، یکی دوتا مثلا بچه یه ساله مثلا برداشت، اون بنده خداییم که با ما بود و اینا، گفت آقا شما برید من میرم حساب میکنم. دید من یه مقدار چیز شدم، گفتم که نه 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 اجازه بدید، بغلش کردم رفتیم تو مغازه. گفتم آقا این بچه از این شکلات رو برداشته، اونم خیلی با محبت و با ادب. گفت آقا نوش جان، شما مهمان امام رضایی، با همون لهجه شیرین مشهدی و اینا، مهمون امام رضایی تو. گفتم نه نه آقا این باید یاد بگیره، این مال مردم، این مال خودمون نبود، اگه برداشت باید بعدش ببینه یه چیزی از جیب من به شما پرداخت شد.
بله.
نمیشه مال مردم رو دست زد، مال مردم مال مردمه. و پول از جیبم درآوردم دادم.
بله.
که این ببینه این حادثه چه اتفاقی افتاد، آنچه که برداشتیم ما به ازایش یه پرداختی صورت گرفت. ببینید از جهت شرعی حلاله، اصلا گفت حلال کردم.
بله.
یا اون رفیق ما میرفت پرداخت میکرد، اونم حلال بود، هیچ اشکالی هم نداره. اما از جهت تربیتی این نقطه نقص
خلل ایجاد
میکنه که این بچه امکان دستیابی به مال دیگران بدون این که پرداختی وجود داشته باشد. این باید اتفاقا باید از یه سالگی نهادینش بکنیم.
بله.
تو ماه مبارک خیلی از عبادتها، سختی روزه گرفتن اگر هست، نماز صبحش هست، اینا رو باید تسهیل راحت کنی براش، باید عادت کنه به این مسئله. خیلی از عادتها کارهایی رو برای ما راحت میکنه. عادت شدن به معنی ملکه شدن، اینی که رانندهی که پشت فرمون میشینه ملکه میشه.
درست.
روزه گرفتن، از بچگی هم روزه میگرفته، حالا که جوان شده، تکلیف شده، 15 سالشه، 20 سالشه، حالا یا بزرگتر، وقتی جلوتر میره میبینه سخت نیست، اینا رو باهاش مأنوس بوده، مشکلی نداره. نوع تربیت، نوع گفتار ما رو نگاه بکنید. اگه یه حرف بی ادبی از یه بچه ببینی، اول شکی که میکنی اینه که همین ادبیات تو خونه‌شونم هست که این عادت کرده اینجوری حرف بزنه. اگر ادبیات قرآنی، اگر ادبیات روایی، اگر بندگی خدا توی خونه ای رواج داشته باشه، عیناً همین مسئله تو بچه ها هم نهادی نمیشه. چرا اینا این کار انجام ندهیم؟ یا مادر میگه خدا گفته، مادر خدا ببین قرآن میگه، ببین اهل بیت میگه، خدا گفته. این دلیل مستندی میشه برای بچه ها که حرف خدا رو باید گوش داد
و با فطرتش قبول میکنه.
بله،
چون دیگه موضع نمیگیره.
اصلا اول فطرت که اشاره خوبی کردین، چون فطرت اساس بر پاکیه.
بله،
اساسش اینه که کل مولود این یولد و علم
فطره.
خدا اصلا اینجوری خلقش کرده. این چیزهای نقض و مشکلات و اشکالاتی که پیش میاد پناه بر خدا. آیهشو اشاره بکنیم سریع. البته اشاره میکنم آخه شیطونم بر اساس همون وحی که خدا داره، شیطونم وحی داره. حرف بدی نیست بگیم شیطون وحی داره.
دیگه در قرآن هست،
در سوره مبارکه انعام.
بله،
ان الشیاطین لیوحون الی اولیائه لیجادلوکم. همین کارو با ذهن جوون منم میکنه، با ذهن همه میکنه، میاد دخالت میکنه، نزق میکنه، خطبه میکنه، تسویل داره، همه این ابزاری که شیطونا تو قرآن بیان شده. لذا اگر تونستم نهادینه درستش بکنم، گفت یه نفر رو خواستن مسیحیش کنن، یه مسلمونی رو بردن و کلی باهاش صحبت کردن و بردن توی دیری، مثلا توی مثلا جای کلیسایی و چیزی، و چراغارم خاموش کردن و شروع کردن کلی ساعت و سه ساعت حرف زدن و اینا. دیگه این گفت تموم مسیحی و اینا، چراغا رو روشن کردن، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نهادینه شده از بچگی تو چراغ روشن می‌کنه، اینطوری باشه صلوات می‌فرسته. اگه از بچگی رو بچه‌ها کار کردیم، اونها رو موحد خدا پرست، نه امید به دیگران، خدا پرست برو بردیم، روز معاد براشون تعریف شد، کاری که دارم میکنم یه روزی جزاش رو میبینم، خطایی که اگه خدایی نکردم، کاری نداره که تو میبینی، پدر مادر خدا داره میبینه. اگر موحد بار اومدن، اگر معاد شناس بار اومدن، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان راهنما در دلشون نهادینه شد، دیگه نباید نگرانی داشته باشی. ولایی بار اومدن نسبت به عدل، تمام اصول دین ما اینا رو یادشون دادی، اینا نهادینه شد، نه سوال به این معنا براش پیش میاد، چون جوابو از قبل گرفته.
بله،
گرفته، روشنه براش، اصلا مبهم نیست، ریب و شکی براش ایجاد نمیشود که بخواد، نه از باب اینکه عقلش نمیرسه، اینقدر عقلی که ما عبده به رحمان کمال پیدا کرده که دیگه اصلا سوالی نیستش براش، مسئله روان جلو میره، لذت هم میبره از این مسئله زندگیش. اما اگر نشود، حالا هر قدمی که میره جلو سوال جدید، شک جدید، فرمولم به دست نیاورده که حلش بکنه، فطرتم خدایی نکرده آلوده شده، دائما درگیره. حالا این که سعادت پیدا میکنه این فرزند من یا نه، خدا میتونه، خیلی باید دعاش کرد، ولی ما نسبت به فرزندانمون تکلیف داریم،
وظیفه داریم. احسنتم، بسیار عالی، ممنون، متشکرم جناب استاد سعیدی آریا.
خدا حفظتون کنه،
قطعا استفاده میکنین، بنده حقیر به نوبه خودم و بینندگان عزیز و ارجمند. و خب این ماه دیگه بالاخره ماهی است که شرایط فراهمتر است، آماده تر است، و بالاخص خانواده هایی که بیننده این برنامه ها هستن قطعا هدفدار دارن، این برنامه ها رو نگاه میکنن، سرگرم برنامه های دیگه نیستن، خب این برنامه ها رو انتخاب کردن به صورت هدفمند و انشالله از این برنامه ها حسن استفاده رو خواهند کرد. یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
گریه میبارم بس گناه به خانه ات رفت پریشانت را عبد پریشانت را یا قدیم
یا رب العالمین، یا اله العاصین. خب بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی در آستانه اذان مغرب و افطاری دیگر از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین سعیدی آریا هستیم، داریم استفاده میکنیم، بهره میبریم از مباحثی که میفرمایند، مباحث تربیتی که میفرمایند، و اینکه چه کنیم این استمرار داشته باشه، این حال خوشمون، این عادتهای خوبی که بهش عادت کردیم در این یک ماه، این ترک عادتهای بد و ترک عادتهای زشت و قبیحی که بهش عادت کردیم، اونها دوباره بر نگردیم، گذاشتیم کنار. خب استفاده میکنیم همچنان. خواهش میکنم.
خب چند تا چرا خطر روشن بکنیم.
بله.
که یه ذره حواسمون جمع باشه، ببینیم شیطون کاراشو چجوری انجام میده. ناامیدی ممنوع
بله.
از اسلحه‌های کارآمد شیطونه.
درسته.
میگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه سر نی. میگه گذشت. اولا خود زرون مثلا غلط داره. آب که از سر گذشت اگه یه نی باشه، یه وجب باشه، دست میزنی میای بالا، نفس میکشی. ولی صد نی که رفتی پایین، صد وجب که رفتی، خیلی سخت میشه. یه جاهایی فوری ناامیدمون میکنه. بعد ماه مبارک شده یا تو ماه مبارک یه خطایی کردم، هر چی، یه مسئله، ای بابا ما هم که روزه رو زدیم در و داغون کردیم، از این ماه مبارکی چی نفهمیدیم، ولش کن دیگه، ناامیدی از رحمت، ناامیدی از فضل الهی. بعد خروجیش چی میشه؟ دیگه ولش کن، یعنی بریم تو مسیر دیگه. من که حالا دیگه ازم گذشت، دیگه برو حالا هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. نه، صد بار اگر توبه شکستی
بازا،
قرار نیست درگاه خدا درگاه ناامیدی باشه. پس مواظب باشیم خل سلاحش کنیم. توی این ورزش‌های رزمی میگن طرف یا مثلا کشتی و اینا، میگن یه فنی که میزنه باید ضدش رو بلد باشی.
بله.
در مقابلش پاتک بزنی مثلا نسبت بهش. شیطون پس یکی از ابزاراش ناامیدیه، تو رو از رحمت خدا دور، ناامید میکنن. اینا مال آدم خوباست، این حرفا که میزنن مال آدم خوباست. اصلا من تو عمرم یه روز روزه نگرفتم، من همه جور خطایی انجام دادم، مگه میشه؟ آره میشه برگردی. آره تو هر موقعیتی باشه، یه کسی هست جلو راه امام حسین علیه السلام رو بسته، ولی میشه برگرده. حواسمون باشه توبه این مسئله رو داشته باشه. دو چرا خطر رو، حالا من گفتم باشه برمیگردم، عطف به قسمت یک. دو شیطون میگه باشه برگرد، ولی خب حالا وقتش نیست که بعدا. تصویف. آره تصویف. صوفه شروع میکنه. درسته، حالا میبینه زورش نرسید تو اون بحث تصویف دیگه، اینقدر میذاره بگذاره که قضیه الامر بشه، مرگش برا برسه، دیگه تو اون لحظه هم که دیگه
فایده
نداره، دیگه کار تمامه، دیگه همه چی رو داره میبینه و صراحت نصوص دینی ما این قضیه رو داره. تا وقتی که تصویف هست میگه امروز هم اضافه کن. تصویف فقط به عقب انداختن توبه نیست، ادامه گناه هم هست، ادامه گناه. تو امروز هم چون خود ماندن در حالت گناه خودش گناه، خود آلوده ماندن،
بله.
یه وسوسه میگم ایجاد آلودگی و آلوده ماندنه. هر روزی دارم وقتم و زندگیمو تلف میکنم، دارم اسراف میشم، درسته؟
بله.
یه چیزی خراب که میشه اگر اصلاحش نکنی خرابی بیشتر میشه. اینو مکانیکا خیلی میگن، تو ماشین یه فلانی این صدایی که میبینی ماشینت میده، درسته ممکنه یه ما دیگه هم باش بری، اما الان با 1,000,000 درست میشه، اون موقع با 10,000,000 هم درست نمیشه. بیا همین الان درستش کن، تا زوده توبه همینه که اینجا رو درست بکنه، نذاره این خطای ذریب پیدا بکنه. اگر شیطون دوباره این زخم ماندگار بشه در انسان، یعنی یه وقت یه روزی یه قصابی داشت یه گوشتی رو آویزان کرده بود، مثلا داشت با ساطور میزنی، ساطور در رفت است، گوشت خورد روی دستش، دستشو گرفت سری رفت پیش طبیب. طبیب نگاه کن چه کردم با خودم، اوه داغون کردی خودتو، که بیا اینجا ببینم. مثلا زخم رو شست و یک زمادی هم روش گذاشت و بست و گفت فلانی با 2 ماه باید بیای پیش من، روزی هم 1 سکه باید بدی که این زخم رو من هر دفعه باز کنم دوباره پانسمان رو عوض بکنم. چشم نوکرتم هست، طبیب چی کار بکنم؟ یه 2 ماهی باید میامد. یه 2 هفتهی گذشت، طبیب براش یه کاری پیش اومد، باید میرفت مثلا روستای خودشون. به شاگردش گفتش که همه کارا رو که بهت یاد دادم همون کارا رو ادامه بده تا من برگردم. طبیب رفت 1 هفتهی کارش رو انجام داد و برگشت. بعد به 2-3 روزی گذشت، به شاگردش گفت چرا این قصابه دیگه نمیاد؟ گفت اوسا اتفاقا شما نبودی میامد، یه چند روزی هم آمد. گفت فلانی بگو ببینم چی کار کردی؟ گفت اوسا همون کارایی که شما یادم دادی، تمیز میکردم و فلان. گفت نه دقیق از روز اول تعریف کن. گفت استاد من این پانسمان قبلی رو باز کردم، زخم رو تمیز کردم، یک استخوانی لای زخم بود اون رو هم برداشتم زد تو سرش. چرا؟ گفت استخونو برای چی برداشتی؟ گفت استخون نمیذاره زخم جوش بخوره. گفت خب منم همینو میخواستم، نمیخواستم جوش بخوره. استخون لای زخم اصطلاحش که تو ادبیات فارسی داریم این، نمیخواستم جوش بخوره اتفاقا، میخواستم تا 2 ماه بیاد یه روز که هر روز ازش 1 سکه بگیرم. شیطون بعضی موقع استخون لای زخم داره برای ما، نمیذاره ما جوش بخوریم. این توبه هر و تصویف توبه، توبه میکنه استخونه رو میذاره کنار، زخمو تمیز میکنه، هی میگه بذار حالا هنوز لذتش هست، جوونی هنوز، حیفه. هم شروع میکنه با انواع و اقسام گفته های شیطون، خیلی هم وارده، ادبیاتش خیلی خوبه،
هر کسی
یه ادبیاتی داره، میگه من برای شما نصیحت کردم، برای حضرت آدم هم که به شما، من خیر شما رو میخوام، بیاین از این گیاه استفاده کنید جاودانه میشید، من خیر شما رو میخوام. شروع میکنه خودشو به عنوان ناصح معرفی میکنه، به عنوان امین معرفی میکنه، انواع و اقسامه، بالاخره دروغگوه دیگه، کذابه دیگه تو این زمینه، منتها میخواد بگه خیر تو دست منه. این استخون لا زخمه رو یه جا بندازش دور، یه جا میتونم انشالله به فضل خدا کمک میگیرم، بلخص تو ماه مبارک. من این که تا به حال آدم چیز بودم، نامنظمی بودم مثلا،
بله.
توی قرارام با دیگران تأخیر داشتم، نمیدونم اذیت داشتم نسبت به دیگران، ناراحت بودن از دستم، میخواستم سلام علیک کنم 2 تیکم مینداختم، سری به ما نمیزنی، سایتون سنگین شده اصلا هر کی با من صحبت میکنه دلش خراشیده میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خالتون ناس و خالتتن ان اجتمع نو الیکم، با مردم یه جوری باشین کیف کنن از تعامل باشون، ان متم بکو علیکم، اگه مردید گریه کن، خدا رحمت کنه چه آدم خوبی بود. من میخوام عوض بشم، میخوام از این به بعد سلام علیک کردن وارمزو موقع مقدر کردن این چیزاست، خودم هم تو تقدیرم یه دستی ببرم، خودم هم یه کاری. اومد پیش امام صادق علیه السلام، روایت قشنگیه، گفت آقا دعا کنید من وضعمانیم خوب بشه. حضرت گفت دعا نمی کنم. آقا دیگه چرا مثلا دریغ میکنی؟ حضرت گفت چون کار نمی کنی. آقا تو یه کاری که 1,200,000 آدم میخواد در بیاد هست اسبابش، گفت منم تصمیم بگیرم که خدای من زبونم خوب بشه، مردمم با هم خوب بشن، مورد توجه هم قرار بگیرم، اخلاقم هم خوب بشه، خب از فردا همون رویه رو ادامه پیدا کنم. آخه از تو حرکت، از خدا برکت. چطور تو شغلش اینو میگیم تو اخلاقش نگیم؟ خیلی موقع آقا من نمیتونم، اصلا نمیشه اینجوری. یه وقت یه شاگردی داشتم و بچه های دبیرستان بود، میگفت خانوادمون همینطوری هم بدخلق بوده خیلی، حالا با بچه هم یه ذره بالاخره عصبیت ها و اینا بود، ولی
اثر میگذاره دیگه،
بالاخره اثرش میگذاره. اما اینکه عامل تام است و من دیگه نمیتونم، گفت آقا خانوادم اینجوری، اونا وضعیت مالیتون چجوریه؟ گفت آقا خیلی خوب نیست، خب وضعیت متوسط. گفتم یه شمش طلا الان بذارم روی میز بگم فردو ببر برای خودت کیف کن باش. گفت برای چی؟ گفتم هدایت میخوام هدیه بهت بدم مثلا، حالا به این نه برای خودت ور میداری الان؟ گفت خب آره حاج آقا چرا ور ندارم مگه عقلم کمه؟ گفتم نه دیگه خانوادتون فقیرن، حالا که فقیرن تو هم باید فقیر زندگی کنی تا آخر عمرت، چطور اینجا میشه پوله رو بر میداری ولی اخلاق خوبه رو که بهت میگم؟ خب خانواده اینجوری هستن که هستن، تو نباش، تو گشاده رو باش، تو خوش زبان باش، تو این به کلامت نباشه. چطور میگی اونجا میگی من خانوادمون همینجوری هم، منم همینجوری تربیت شدم، بگو منم فقیر تربیت شدم، چه میشه رو پرت کنون بر بگو. نه تو مالی بر میداریم. خیلی از اینا دلیل انصاف و بذاری وسط، اصطلاحش تو ادبیات کهن ما اینه، کلاه خود را قاضی کردن. کلاه که خاصیت قضاوت نداره که، شأنیت به این معنی نداره، یعنی همون انصاف علن نفس که تو روایات داریم، یعنی خودت قضاوت بکنی، اینو میپسندی، این کارو میدونی میشه، میدونی تو طلایه داری همین قضاوت رو انجام میدی، یه مقدار تلنگر میخواد این چیزا، مثل همینی که برای این دانش آموز عرض کردم، تلنگر میخواد که خودت هم اعتراف میکنی، فقط مقدماتشو من بچینم، چون فطرت داری، چون عقل داری، چون فرمول داره ذهنا که خدا قرار داده، به همین نتیجه من میرسی. یه زندیقی اومد، کافری اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت براش صحبت کردن و اینها، بعد اشاره دادن به فطرتش، گفتن اون موقعی که تو رودخونه داشتی غرق میشدی، هیچ امیدی به هیچ جا نداشتی، اون لحظه امید نجات دادنت به کی بود؟ اون یه ذهنی که گفت آره یه امیدی اون لحظه داشتم، حضرت گفت ما همونو میگیم خدا.
خدا
ببینید اشاره دادن به آن چیزی که حضرت تعریفی از خدا از بیرون اینجوری ارائه ندادن، به فطرت شخص مراجعه کردن. نوع تربیت های ما، نوع کارهایی که خدا هم تو قرآن میکنه، نگاه کنید میگه آیا شما یکیتون دوست داره؟ ای اکلا لحم اخی، آیا دوست داره؟ یعنی واقعا دوست نداری؟ این گوشت برادر مرده رو خوردنه، فکرتون بدتون میاد، ببینید اینجوریه، هی مشخص میکنه. تو تربیت قرآنی و تربیت ماه مبارکی که انشالله بمونه و نهادی نبشه، تکرار کنیم این کلام رو، چون موقعیت هم موقعیت خالصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چرا قرمز سوم رو روشن کنیم؟
بله،
پناه بردن به خدا. و اما ینزغن نکه نزغ من الشیطان فستعز
بالله،
به خدا، بالله، پناه بردن به خدا. یاد بگیریم خیلی چیزا تو ذهن ما میاد، اولا نظر پرورش پیدا بکنه، این طائر خیال و این پرندهی که میپره اینا، نظر بهش فکر نکن، حواستو پرت کن به یه جای دیگه. آقا مشتاق تهرانی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن مثل یه گنجیش میمونه، هی میپره رو این شاخه، هی میپره رو اون شاخه، هی میپره. نظر پرورش پیدا بکنه تو ذهن. خطاها تا وقتی تو ذهن ما مستحکم نشن به اعضا و جوارح ما راه پیدا نمی‌کنن. باید تو ذهنت اینقدر تقویت بشه. چرا وقتی یه کاسبی میخواد شما یه چیزی رو بخری، پشت سر هم شروع میکنه تبلیغ کردن، این بهترین جنسه، برای خونه خودمونم از همین بردم، مرگ نداره این جنسه، این اینجوریه، عالیه، قیمتش مناسبه، دو روز دیگه گرون میشه ها. ببین یه بمبارونی رو ذهنت میکنه که اون اول 50-50 بودی، یهو 90-10 میشی، بعدش هم پول از جیب در میاری به 100 میخری. اینا خیلی حرفای تو نبودن، او رو ذهن تو کار کرد، اثر گذاشت. شیطون هم همین برنامه رو ذهن ما داره، خیال رو کنترل کردن. این توصیه رو علمای اخلاق تو ابتداییاتشون، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو حدیث 1 40 حدیثشون، تو ابتدای حدیث 1 همینو داره. میگن تا خیال رو کنترل نکنی نمیشه، وگرنه خیال کار خودشو میکنه، میسازد. یعنی نگاه میکنی تو صحراست، داره میمیره از تشنگی، وقتی سرابو دید و به خیالش اومد که این آبه قوای جدید پیدا میکنه برای این که طرفش
کنه. بله،
شیطون کارش همینه، سراب ایجاد کردن. مواظبتمون از طائر خیال باشد، چگونه تربیتش بکنیم. اینا هم بزرگتر میخواد، آدم باید از کسی یاد بگیره. آره که باید پای منبر نشست، پای حرف قرآن نشست، پای حرف اهل بیت نشست،
موعظه
نشست، خدا رحمت کنه رضوان خدا بر آقای مجتهدی حضرت استاد ما. ما تو این تابلو مدرسه می‌خواستیم بنویسیم که مثلا می‌خوایم سخنران دعوت بکنیم برای هیئت، ایشون می‌فرمودن که ننویسید سخنران آقای فلانی، می‌گفتن بنویسید واعظ آقای فلانی.
موعظه
کرد بار معنای کلمه وعظ با بار معنای کلمه سخنری و اینها خیلی فرق می‌کنه. واعظ یه چیزایی میگه که وقت به دل آدم میشینه ولی خوش نمیاد، به حال نمیکنه آدم. اینو از یکی از اساتید ما میفرمودن، میگفتن در نجف، رضوان خدا بر همه اساتید میفرمودن در نجف ما جوان بودیم میدیدیم که بعضی از آیات اعظام بزرگان آیت الله عظما عبا سرشون میکشن توی فلان مجلس وعظ میشینن.
بله
بعد میگم ما میشناختیم بالاخره اساتید ما بودن. آقا شما دیگه اصلا این آقایی که داره درس میده شاگرد شما هم نیست، مثلا داره موعظه میکنه روایت میکنه. میگو میفرمودن ما به اینها احتیاج داریم، احتیاج داریم. بعد میگفتم آقا خب چرا عبا میکشید سرتون تش میارید؟ شما میفرمودن که اون عالم یه وقت میگو میترسم از تیزیای حرفش گرفته بشه، اون خطابه‌ای که داره ببینه یه حاج آقا فلان آیت الله عظما نشسته لطیف‌تر بگه و عتاب نداشته باشه تو حرفش، من به همون تیزیا و عتابش هم احتیاج دارم. چه جوری تربیت می‌کردن؟ آره که احتیاج داریم، همیشه خوش بگذره نیستش که. آره لا تقولو و لا تفعلوهای قرآن، خطابهای قرآن باید باشه، جهنم خالدین باید باشه، عذاب مهین و خدا باید بگه، یه جاهایی باید تکون بخوریم تو این مسئله. یه وقتی ماه مبارک جای این تکون خوردنای اساسیه. پس حواسمون به این دهیب‌های الهی باشه. پای وعظ بودن باعث میشه اون خطباتی که شیطان داره و اون نزغایی که شیطان داره بی اثر بشه، دوام پیدا بکنه. کلام آخر تو این زمین البته.
بله.
این چرا خطرها رو روشن کردیم؟ شیطان میفهمه تو فهمیدی دستشو خوندی.
بله.
یه بچه اومد پیش مادرش گفت مادر روز اول بود رفته بود شاگرد بازاری شده بود، گفت مادر من دیگه بازاری و خبره شدم. مادر اینه نگم کرد روز اول چه مفهومی ده؟ گفت مادر بر چی این حرفو میزنی؟ بچه گفت مادر آخه امروز کلاه سرم گذاشتن، دیگه فهمیدم کلاه گذاشتن چیه دیگه، تموم شد. مادر یه لبخندی زد گفت مادر کلاه ها رنگ وارنگه، این اصطلاح رو داریم، کلاه‌ها رنگ و رنگ، فکر نکن که یه کلاه گذاشتن رو یاد گرفتی یه جور دیگه فردا میاد. مگه شیطان دستش رو میکنه برا ما؟ همینو فهمیدیم و اینا و تمام شد؟ نه، همیشه باید حواست جمع باشه. از اینجا میخوایم بریم مشهد، 10 ساعت هم مثلا تو راهیم با رانندگی و فلان، یکی بیاد به شما بگه آقا سید میشه تو این 10 ساعت که من رانندگی میکنم اجازه بدی 10 ثانیه چشامو پشت فرمون ببندم یه چرت بزنم؟ انصاف داشته باش دیگه، یه شب که 1000 شب نمیشه. آه. که انقدر سخت نگیر، 10 ثانیه بذار بخوابم. نمیشه، عقلانی نیست، اجازه نمیدی. آخه 10 ساعت و 10 ثانیه نسبت رو ببین، بگو اصلا ربطی به نسبت نداره، یه شب 1000 ثانیه هشم اجازه نمیدم، میریم تو دیوار تصادف میکنیم. اینجا همش باید حواست جمع باشه، همش هوشیاری میخواد، لحظه لحظهش هوشیاری میخواد. زندگی دنیای آدم هم همینه، اون تا تو اونجا شما بهش میگی بزن بغل، خب یه چرتی بزن یا 2 ساعت مثلا بخور،
فرصت هست.
زندگی دنیا مگه بزن بغل داره؟
فرصت بهت نمیده.
نیست، اصلا اینجوری نیست که بگیم خب یه زمانی پیش میاد که دیگه نه نفس اماره کاری میکنه نه شیطون کاری میکنه،
هیچ چیزی متوقف کنیم زمان رو،
که اتفاق نمیفته، اینا خیالاته. شیطون همیشه داره کارشو انجام میده، نفسم که لعمارتون به سو استثنای زمانی نداره که مثلا یه 2 ساعت در روز مثلا اینجوری نیست.
بله.
که همیشه داره کارشو انجام میده، همیشه باید مثل رانندگی هوشیار باشی، حواست باشه. میاد کلاهاش هم رنگ با رنگه. یه روز فرزندی به واسطه توهین نسبت به پدر و مادر و نسبت به ناشکری نسبت به اونها سعادتت رو به هم میریزه، یه وقت خودت پدر و مادری تربیت فرزند رو میگه ولش کن حالا بچه خود هر کاری کرد من فلان اینجا، یه وقت مسئول یه جایی هستی نیروی زیر دستت رو حواست نیستش، خدا نکرده اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، خدایا پناه میبرم به تو از بد سرپرستی، سوء الولایت.
بله.
لمن برای کسی که تحت ایدینا زیر دست منه. یه وقتی من خودم کارگرم یه وقت کارفرمام، هر کدوم از اینها کلاه رنگ خودشو شیطون سر آدم میذاره.
بله.
مسئولیت تو کاریگری کم میذارم، اوسایی که نفهمید اصلا
نمیبینه.
بله
یه کاری انجام.
شیطون شدت و ضعفم داره کارش. پس گفتم یه وقت رنگ بارنگیه، یه وقت قدرته، یه وقت من یه وزنه‌ای رو میخوام بلند بکنم با زور خودم 10 کیلو بلند میکنم، یه وقت 100 کیلو دیگه حریفش نیستم. یه مثال براتون بزنم. میگن یه وقت این تو ادبیات کهن ما نوعا ممزوجه با ارزش‌های اخلاقی ماست. میگن یه وقت یه خیاطی بود، پارچه که می آوردن پیشش خیلی دوست داشت یه تیکه از این پارچه های مشتری رو برای خودش بر می داشت و تو لباس مشتری به کار نمی برد، یا به مشتری می گفت پارچه کمه برو بگی، ولی یه مقدار برای خودش بر می داشت. یه شب خواب دید، خواب وحشتناکی دید، این پارچه هایی رو که از مشتری ها دزدیده اینا نفهمیدن بستن به یه علم، خودش هم بستن، دارن می برن با صورت بندازنش تو آتیش، حق الناس کردنش. با یک حال بدی و وضع بدی از خواب بیدار شد، فهمید خواب، خیلی خوشحال شد، ولی دید خیلی کار خطایی کرده. صبح اومد و با حال خیلی منقلب به شاگردش گفت فلانی نگاه کن، هر مشتری پارچه آورد برای لباس دوختن، پارچه آورد. اگه دیدی من دست بردم طرف قیچی، یک کلمه به من بگو اوستا علم. گفت چشم اوستا. آخه برای چی؟ گفت کاری به این حرفا نداشته باش، تو فقط این کلمه رو بگو. این خلاصه پیش اومد و گفتش که یه چند لحظه گذشت و یه نفر مشتری اومد یه پارچه ای آورد، این یه نگاه کرد، یه دستی رو پارچه هم کشید و حال خوشی و دست برد و یهو شاگرده نگاه کرد گفت اوستا علم، زود قیچی رو گذاشت. و یه چند دقیقه گذشت و مثلا مشتری بعدی مشتری بعدی هی این گفت اوستا علم. یه مشتری اومد پارچه ترمه آورده بود، ترمه میدونی یه پارچه بسیار ارزشمند، یه نفیس. این یه دست کشید رو پارچه، حالش منقلب شد، دست برد طرف قیچی، شاگرد گفت اوستا علم، دید قیچی رو برداشت، گفت اوستا علم، قیچی رو گذاشت دم پارچه، گفت اوستا علم، گفت این یکی رو بگیر قلم. شدت و ضعفی که گفتم کار شیطون داره همینه. یهو هی درجه رو میبره بالاتر. کسی ممکنه با 1,000,000 تومان رشوه گول نخوره، ولی با 100 میلیون، با 1,000,000، با عددا رو شیطون کاری براش نداره، بالا میبره. حواسم باشه یک بارم بهش آره نگم. اومد پیش حضرت ابراهیم شیطون، گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گفت نمیگم. گفت یا بسم الله که بهتر نداری، چون تو میگی بگو نمیگم. داغ دل یه بار اطاعتم به دلش گذاشت. ابراهیم میشود خلیل الله، خلیل دوست خدا. با خدا دوستی کنیم، یه بارم بهش آره نگیم، هیچی هم از دست نمیدیم. این که به نامحرم نگاه نکردی، این که موسیقی حرام گوش ندی، این که غذای حرام نخوردی، از دست دادن نیست، خود اینا ضرر کردنه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. خدا لذت بخش خدایی زندگی کردن، اصلا با خدا لذت بخش زندگی کردن کیف میشه زندگیش، همش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پر از اطمینان و آرامش میشه قلب آدم. هیچی تو دنیا ارزش نداره که روت رو از وجه الله برگردونی. انشالله خدا این توفیق رو به ما بده. دعا کنیم انشالله توفیق معرفت، شناخت، عمل کرده درست بر اساس صراط مستقیم و معرفت رو خدا به هممون بده. خدایا دعا میکنیم اون سعادتی که و اون عاقبت به خیری که برای بهترین بندهات قرار دادی برای ما هم قرار بدی و منتهای آرزوی ما. اللهم اجل لولی کن فرج
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون، طیب الله انفاسکم. جناب وزیر اسلام و حسین شهیدی آریا استفاده کردیم، بهره بردیم، حتما بینندگان عزیز هم بسیار بهره بردن. خداوند انشالله توفیق روزافزون به شما عنایت خواهش میکنم، حتما حسن عاقبت، طول عمر انشالله، همیشه در همین مسیر ثابت قدم بمانید و انشالله ما هم استفاده کنیم از محضر جناب عالی. التماس دعا داریم در این شبهای باقی مانده ماه مبارک. سلامت باشید، زنده باشید، شما رو به ایزد ممنون می‌سپارم و ممنون و متشکرم از شما همراهان و بینندگان عزیز و ارجمند در این اوقات استجابت دعا. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما هم همیشه همین خواهد بود که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبو دليلا وعينا حتى تسكن غربك يا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.